خلق السماوات والارض بالحق، خلق السماوات والارض بالحق، این در واقع فلسفه خلقت است. آسمان و زمین را به حق آفریده است. نقطه مقابل حق چیه؟ باطل. باطل یعنی همین شما میگید خوش، یه چیز بی‌معنا، یه چیز بی‌محتوا. اینو درست دقت بفرمایید. هر شیء بی‌محتوا را میگیم باطل، به اعتباری میگیم باطل، به اعتباری میگیم عبث، به اعتباری بهش میگیم لغو. امروز اصطلاح بی‌معنی بیشتر شایع شده است. بی‌معنی، من همین از همین اصطلاح بی‌معنی که امروز رایج است از همینجا استفاده میکنم. این کلمه بی‌معنی که وقتی میگیم بی‌معنی، معنی دار یا بی‌معنی، این از کجا گرفته شده است؟ ببینید الفاظی که بشر در محاورات خودش به کار میبرد، این الفاظ همه الفاظ معنی دار است. یعنی هر لغتی که من به کار میبرم یا شما به کار میبرید، اینا لغت هایی است که قبلا این لغت رو برای یک معنی وضع کردن. مثلا اگر من میگم که آب، این آب علاوه به ساکن یک معنای قراردادی دارد، و اون همون مایع سیالی است که مورد احتیاج انسان است. یا اگر میگم مثلا خانه همینجور، اگر میگم زمین، اگر میگم آسمان همینجور. ولی ممکنه یک کسی یه لغت کل فطره‌ای از خودش بیاد بسازن، شروع بکنم مثل بعضی که شوخی میکنن، شروع میکنن یه الفاظی که هیچ معنی ندارد هی پشت سر یک دیگر یه الفاظ میان ردیف میکنن. توجه که این لغت را شما تو هر این کلمه ای را به کار میبرد که توی هر کتاب لغتی هم که شما بگردید این کلمه را پیدا نمی کنید، چون معنی نداره اصلا. یعنی پوچه، توخالیه، لفظ فقط هست، هیچ محتوا و هیچ معنی نداره. این اصطلاح در باب لغت. حالا در باب کارها، کار که امر عینی و واقعی هست، اگر انسان کاری بکند برای یک خیری، برای رسیدن به یک حقیقتی که باید او را اختیار کرد، اونی که باید اختیار کرد یعنی اونی که مقتضای طبیعت انسان و فطرت انسان است، یعنی اونی که کمال انسان به او بستگی دارد، میشه کار با معنا. مثلا یک دانش آموز می رود به مدرسه، برای چی؟ برای است که برم پشت سرش درس بکنه، با سواد بشه. چرا میخواد با سواد بشه؟ معلومه آدم بی سواد نموده مثل آدم کوره، بی خبره، هیچ نمی فهمد، نه دنیاش نه آخرت. بعد میره با سواد میشه، با معلومات برای این که اطلاع پیدا کنه و چنین میشه چنان میشه. این رو بهش میگیم یه کار با معنا، کاریست، یعنی کاریست که معنیش هم هست توش. یعنی این کار مقدمه ایست برای رسیدن به چیزی که خیر است. ولی آخر کار این خیرها به کجا میرسد؟ آخرش به یه جایی میرسد که اون خیر به ذات دیگه اونجا چرا نداره. مثلا حالا این فرق نمی‌کنه، منطق الهی و مادی در این قضیه نداره. و هر منطقی که شما در نظر بگیرید، همین مسئله رو ما دنبال بکنیم. بگیم آقا بچه میرود برای چی؟ میگه میرود به مدرسه. مدرسه خب برود چه بکند؟ درس بخواند. درس بخواند که چی؟ بعد با سواد بشه، با معلومات بشود، یه رشته ای رو انتخاب بکند، رشته فنی مثلا، رشته پزشکی یا رشته مثلا چیز دیگه. حالا یکی از اینا رو ما در نظر بگیریم، مثلا فرض کنید رشته فنی رو انتخاب میکنه. خب خیلی ها بعد رشته فنی انتخاب کرد، بعدش چی؟ بعدش حالا یک کسی به امر فردی برمیگرده، امرش آقا این بعد فردا میره مهندس میشه، ما چندین هزار تومان حقوق میگیره. خب خیلی خوب، بعدن چند هزار تومان. بعدش برای چی؟ بعدش برای چی؟ بعدش وقتی که داره گرفت، وقت میتونه یک زندگی خیلی مرفه و خوبی برای خودش ترتیب بده، خوش زندگی بکنه. خب خیلی خوش زندگی بکنه، بعدش چی؟ بعد نداره دیگه. معلومه آدم همه چیز رو بخواد برای اینکه در دنیا خوش زندگی بکنه، این خوش زندگی بکنه، این برای چی نداره دیگه؟ این برای این در این مسیر که حرکت میکنه، بالاخره میرسد به یه چیزی که اون چیزی که برای خودش هست، یعنی خوشی زندگی فردی در منطق فردی، این دیگه آخرین حرف که خودش ها دیگه چیز دیگه دیگه برسیم. ما یک کسی بیاد یک منطق اجتماعی بگیرن، بگم مثلا این بخواد برود مهندس بشه، خب بعد مهندس بشه، بعد این میتواند مثلا کارهای خیلی مهم انجام بده، خدمت بکنه به جامعه خودش. این افراد این چنین رو وقت میتوانند جامعه خودشون به بیریاز کنن از جامعه خارجی، دیگه احتیاج ما نداشته باشیم که هر چیزی رو از خارج وارد کنیم، از داخل جوانان خودمون بتونن این کار بکنن، ما مستقل بشیم از خارجی. خیلی مستقل بشیم، بعدش جامعه ما هم ترقی بکنه، ما هم بریم در سطح جامعه های دیگر، بلکه از اونان جلو بیفتیم. خیلی خوب، جلو بیفتیم. بعدش چی؟ بعد نداره دیگه، اینها یه امریست که بشر به فطرت خودش بالاخره قدرت هست، سعادت هست، حال سعادت فردی، سعادت جمع هست، اون دیگه خیر مطلق خودش. یه کسی فرض کنید شما که در منطق همچین آخرتی محض بخواد صحبت بکنن، بگه آقا من فلان کار برای چی میکنی؟ بگه برای خدا دستور داده. خیلی خدا دستور داده، حالا خود دستور خدا میگه دستور خدا را اگه اطاعت بکنی خدا از انسان راضیست، اطاعت نکنی خدا از انسان راضیست. خب حالا اگه اطاعت کردیم خدا راضی شد، بعدش چی؟ میگه که بعدش خدا انسان راضی میشه، سعادت دارین رو دارد، دنیا و آخرت. حالا سعادت دارین داشتی، بعدش چی؟ بعد نداره دیگه. میگه از سعادت هم باید بعد داشته باشه. مگه انسان سعادت داره اینم که داشت، باید سعادت داره اینه برای چیز دیگه باید بخواد؟ نه، این است که هر منطقی را که شما دنبال بکنید، این منطق باید برسد آخرش درایه ها به یه جایی باید برسد، اونجا خود بشر دیگه میسته، یعنی میسته میگه که نمیسته از بابی این که راه نداره برای جلو، از بابی این که به نهایت رسیده است. حالا نقطه مقابل، نقطه مقابل کار پوچ است، کاری که همون قدم اولش لنگ میده، قدم اولش از اصلا لنگ. مثال های متعارفی که ذکر میکنن توجه کردید؟ مثلا فرض کنید شما هر کسی اینجور اعتیادها را، اغلب اشخاص را اینجور اعتیادها را دارن، یکی عادتش اینه مثلا با انگشترش بازی میکنه، یکی عادتش اینه که با کفیش بازی میکنه، یکی مثلا با ریشش، یکی با موی سرش بازی میکنه، یکی مثلا به یه شکل دیگری دستش مثلا حرکت بده. از به خصوصی آقا مثلا تو که با ریشت بازی میکنی برای چی؟ علکی، علکی، یعنی این علکی یعنی پوچ، یعنی از اول برایه نداره تا برسه به قدم دومش. هر کاری که کار بیهوده، این کاری که ما بیهوده میگیم، میگم فلان کس فلان کاری که، برای چی بیهوده؟ هیچ پوچ بیهوده. هر کاری که فقط همون کار است، اما این کار برای چیزی، چی؟ این کاری که غیر حکیمانه، غیر عاقلانه یه کار آدم بکند که بعد اون کار را بگن این کار برای چی، بعد برای نداشته باشد، این کار را میگیم پوچ، میگیم باطل. توجه کردید؟ حالا میگم تو رشته اول، رشته اول اون چیزی نهایت کارها هست، آخرش بر میگردن ناقص به کمال خودش. اونجایی که ما میگیم مثلا آقا آخرش میرسه این کار میکنه برای چی، اون کار میکنه برای چی، اون کار میکنه برای چی، آخرش میگیم آقا سعادت فرد یا میگیم سعادت اجتماع، معنیش اینه که کمال است دیگه. وقتی که شی کمال شد، هر چیزی را مقدمه رسیدن به یک کمال است، خود کمال دیگه مطلوب به ذات برای انسان. نه تنها برای انسان و در عالم خلقت و در عالم خلقت. قرآن منطقش این است که خدا این عالم رو که خلق کرده است، این عالم، عالم طبیعت، خلقت آسمان و زمین، از اون جهت که منتسب به ذات حق است، این یک کار پوچ و یک کار بیهوده نیست. خب خدا خلق کرده این عالم را، برای چی خلق کرده؟ هیچی نیست. حتما این یک نظامی دارد این عالم، یعنی این عالم حتما وجودش بر عدمش، این که یک امر بدیهیست که هر چیزی وجودش کمال است به نیستیش نفس، وجودش بر عدمش رجحان داشته، نفس وجود دادن بهش کمال بوده است. و تازه چون عالم ما یک عالم حرکت هست و هر موجودی به اون منتهای کمال خودش تدریجا باید برسد، پس خدا عالم رو خلق کرده است برای این که موجودات به کمال خودشون، به نهایت کمال خودشون برسن. قرآن حرفش این است که اگر همه موجودات در نظر بگیری، نه تنها انسان را، این همه موجودات یک قافله هستن به طرف عالم آخرت حرکت میکنن. این برای همه اینها عالم آخرت. اگر آخرت نبود، اگر دنیا و نشأه بعد از این دنیا که نشأه بقا و جاودانگی هست و نشأه ایست که ثمرات در اونجا به سر کشته ها در اونجا به ثمر میرسد، اگر نبود این دنیا عوض کرد. مثل اینه که دوره کشتی ما داشته باشیم، دوره درو نداشته باشیم. ولی به حکم این که خدا خلقت را به حق آفریده است و پوچ نیست و معنا دارد، خلقت آخرت، روح آخرت هم یعنی بازگشت اشیا به سوی خداوند، از خداوند به وجود آمده هند و به خداوند باز می گردند. اگر از خدا به وجود آمده بودند و به خدا باز نمی گشتند، خلقت باطل بود، از حق صادر شده هند و به حق باز می گردند. این است که یه مقدمه برای قیامت همین مسئله است که آفرینش به حق به پا شده هند. آفرینش پوچ نیست، آفرینش باطل نیست، آفرینش برایه دارد و اون برایه نهایی، حالا این در فکر کوچیک ماست که میرسیم مثلا به یک کلمه سعادت فرد، سعادت اجتماعی جمعی میرسیم. کسی اگر این برایه ها را خوب خوب تعقیب بکند، بعد ببیند که این که اون چیزی که همه برایه ها به اونجا منتهی می شود خود خدا هست. یعنی اونی که همه اون نهایتی که وقتی به اونجا می رسند دیگه اونجا نهایت کار هست و اونجاست که همه چیز به پایان می رسد، خدای متعال هست. خدای متعال خودش حق هست و خلقت رو که به حق آفریده است، در واقع این است که خلقت را به سوی خود آفریده. و صورکم فاحسن صورکم، خدا شما را مصور گردانید و نیکو گردانید صورت شما را. گفتن مفسرین آیا مقصود از صورت در اینجا همین است که در اصطلاح امروز فارسی چهره میگیم؟ یعنی مقصود این است که خدا انسان را با یک اندامی آفرید و اندام انسان را زیبا آفرید؟ زیبایی صورت، چشمه ها مثلا تحسین میکنن و لذت میبرن، یا نه اون در سوره وقتین و زیتون و طول سینین و هاد البلد الامین لقد خلق بل انسان که احسن تقویم، در اونجا گفته خواهد شد. گفتن مفسرین که مقصود از این که صورکم فاحسن صورکم یعنی در خلقت شما نیکوترین تعبیه ها را فرمود، هر چیزی به جای خودش نیکوست، الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی نیکو آفریده شده است و مقصود از نیکو آفریده شده این جوری آفریده شده است برای اون هدفی که آفریده شده است متناسب باشد. هر چیزی که برای یک هدفی آفریده می شود نیکو بودنش این است که برای اون هدفش هرچه بهتر باشد. یه اتومبیل رو که انسان می سازد، یه اتومبیل بهترین اتومبیل کدام اتومبیل است؟ بهترین اتومبیل اون اتومبیل است که اون هدفهایی که منظور از اتومبیل هست اون هدفها را بهتر تأمین کرده باشد. چه نیازهایی هست یک اتومبیل به عنوان یک وسیله نقلیه؟ چه نیازهایی دارد؟ انواع نیازها دارد. نیاز دارد به موتوری و به گازی که مثلا حرکتش بدهد، به قوه اینجوری که حرکتش بدهد. نیاز دارد به ترمزی که در موقع لازم توقف بکند. نیاز دارد به فرمانی که در اختیار قرار بگیرد جلو برود، یعنی به راست بپیچد به چپ بپیچد مستقیم برود. نیاز دارد به استحفاظی که احیانا اگر تصادفی شد بهتر بتواند. من خود اتومبیل میگم اتومبیل خوب وقتی که همه اینها را خوب داشته باشد، یعنی متناسب با هدفهایی که انسان از یک اتومبیل دارد. پس معنای این که شما را خوب آفریدیم یعنی انسان را خوب آفریدیم یعنی با مقیاس اون هدفی که انسان برای اون هدف خلق شده است همه ابزارهای لازم را در وجود تعبیه کرده ایم. به الیه المصیر گفتیم که خلق السماوات و الارض بالحق، آسمان و زمین را به حق، یعنی نه به باطل. خب وقتی که میگید نه به باطل یعنی پس به سوی یک هدف نیست، به سوی یک مقصد نیست. این کاروان که حرکت میکند داره میره به کجا داره میره؟ این دنیا به کجا داره میره در مجموع حرکت های خوده؟ نه حرکت مکانی رو میگیم که مثلا بگیم خورشید باشده در یک طرفی مثلا از جنبه مکانی، نه، در مجموع این تحولات و تکاملهایی که پیدا می کند به سوی چی می رود و به سوی کی می رود؟ اینجاست که همه فکرهای مادی اینجا که می رسند پاسنده می رود. می گن می رود به ناکجا آباد. ناکجا آباد عرض کنم که می رود به سوی نیست آباد. با این خیلی واضح روشن اقام به سوی خودش میرن، اشتباه کردید، جز به سوی خودوی دیگه جیدی نمیدید. لعلیه المصیر سیرورت ها، امروز این کلمه سیرورت از این کلمات خیلی رایج است در فلسفه های امروزی، در فلسفه های اسلامی هم از زمان مولا صدرا خیلی رایج شده کلمه سیرورت و بعد در اصطلاحات فلسفه های جدید هم از هگل به این طرف کلمه که امروز بهش شدن میگن. سیرورت یعنی خود شدن، یعنی چیزی که اصل حقیقتش حقیقت شدن دائما دارد میشود، چیزی نیست جز شدن پی در پی و چیزی نیست جز سیرورت. سیرورت یعنی گردیدن، یعنی این گردیدن ها یعنی اون چه در عالم است، نه اینکه چیزهایی است که می‌گردد، اون چه هست عین گردیدن است اساسا، یعنی هر انسان یک قطعه گردیدن است، هی دارد می‌گردد، نه می‌گردد یعنی می‌چرخد، یعنی چیزی می‌شود و چیزی می‌شود و چیزی می‌شود و چیزی می‌شود. عارفان در دمی دو عید کنند، عنکبوتان و مگس قدید. به الیه المصیر، این گردیدنها که همش گردیدن است و شدن است به کجا است؟ به سوی چیست؟ قرآن میگه به سوی او، به سوی او، این به سوی او همه ی حرف ها حل می کنند. متاسفانه یک کتاب هایی به نام به سوی او نوشتن که همه چیزی که نیست به سوی او نیست،
ربهم يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بعد از این که میفرماد همه به سوی او، که انسان را عرض کنم که متوجه میکند که حالا که به سوی او هست مراقب باش. انسان دو جور میتواند مراقبت بکند، یک مراقبت مثل مراقبت هایی که انسانی از انسان دیگر میکند، از انسان های دیگر، که این همیشه ملازم است با نوعی نفاق که در سوره منافقین خوندیم. اگر ما گفتن آقا مثلا بلا تشبیه دارید میرید، ما میرسیم به گمرو، میرسیم به گمرو، زود انسان ها به خود میاد، ولی این به خود آمدن یعنی بخواهم یک کاری بکنن که اون چه به اون می نمایانن غیر از اون چیزی که بشر هستن. چی داریم که این را مخفیش بکنیم؟ چجور مثلا قیافه بگیریم که نفهمن در بریم؟ وقتی زود انسان یه پرده روی خود واقعی خودش می کشد، یه خود مصنوعی داره خودش درست می کند. قرآن فوراً پشت سر از این الیه المسیر به سوی اوست زود مطلب رو میگه، بگه پیش آفیش به شما بگی، همه چیز رو اون میدونه، همه چیز را. حتی مراقبت این باشه خودتون رو درست بسازی، نه این که بتونی خودتون یه چیزی باشید به چیز دیگر بنمایانی، اونجا بنمایانی، یه حرفا دیگه حرفا دیگه چیز معنی ندارن. پس خودتون رو درست، واقعا درست بسازی، نه این که تنها اون چه را شما میدانید میداند، اون چه هم که شما از خودتون نمیدانید اون میداند. یعلم ما فی السماوات و الارض، میداند نه تنها شما را، هر چه در ذرات هستی هست میداند. و یعلم ما تسرون و ما تعلنون، اون چه را که شما در خود آشکار خودتون بیارید اون را میداند، اون را که پنهان بکنید اون را میداند. بعد میفرماید که والله علیم بذات الصدور، و خدا به اون چه در سینه ها آگاه است. مفسرین اینجا سوال مطرح کردن که این دیگه یعنی چه؟ بعد از اون که فرماد و یعلم ما تسرون و ما تعلنون، میداند اون چه را که شما پنهان میکنید و اون چه را آشکار میکنید، این دیگه والله علیم بذات الصدور، این دیگه یه چیزی علاوه نیست، ولی اینکه همون چیزهایی که در سینه ها هست مخصود اون چیزهایی است که در باطن مخفی کرده ای، خوی همون ماسوسرون است که چیز علاهده ای. ولی نه، این یک چیز علاهده است که الان اشاره کردن، یعلم و ماسوسرون و ماتعلنون، یعنی اون چرا که شما مخفی می کنید و اون چرا آشکار می کنید می دانند، ولی اون چه که آشکار میکنه خودتون هم میدونید چیه، اون چرا که مخفی میکنه خودتون هم میدونید چیه، هر چه شما میدونید او میدوند. والله علیم بذات الصدور، یعنی نه تنها او اون چرا که شما میدانید میداند، یه چیز او هر چه که در باطن شماست میداند، یعنی در باطن شما چیه که خودتون هم نمیدونید، چون که مکرر گفته ایم که در اون سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غطاء احوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء ربك انه يعلم الجهر انه يعلم السر واخفى در جایی دیگه یعلم و سر و اخفا. ببینید خدا از سر، اینجا صحبت یه سرون هست، خدا از سر آگاه هست و از پنهان تر از سر از معلوم شد که از سر پنهان تر هم چیزی هست. از امام وقتی که سوال میکنن از حضرت صادق سلام الله علیه و آله سوال میکنن که آقا این دیگه از سر پنهان تر چیه؟ انسان یه علمی دارد و یه سری دارد، دیگه از سر پنهان تر هست. فرماید بله، سر اون پنهانه هاییست که خودت از وجودش آگاهی در میدونه تو باطن چی هست. ولی در باطن انسان چیزهایی هست که حتی خودت هم خبر نداری، یعنی خودت غافلی، خودت فراموش کردی، ولی الان در باطن وجود داره. چون فراموش شده ها برعکس اون چه که افراد خیال میکنن که هرچی ما فراموش کردیم محو شده است، اونی هم که تو فراموش کردی در تو وجود داره، مثلا نمیتونی بیاد بیاری. یک مسئله ایست که مسئله دهریه. حالا والله علیم به ذات الصدور معناش این است که و خدا آگاه هست به اون چه در سینه ها هست، یعنی نه تنها اون چرا که شما مخفی میکنید و آشکار میکنید، حتی چیزهایی هم که مخفی و آشکار میکنید. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. صحبت معاد است. قرآن همیشه از خود دنیا به عنوان یک قیامت کوچولو یاد میده، یعنی این چنین هم نیست که اعمال انسان در همین دنیا هیچ بازگشت نداشته باشه. این را به اون عنوان ذکر میکنه چون انسان ها چون اهل دنیا هستن، دنیا را جلو چشمشون میبینن، عواقب دنیایی بیشتر درشون اثر میگذاره با اینکه خیلی کوچکتر است از عواقب آخرتی، چون آخرت حالا فعلا از چشمشون مخفی است. قرآن میفرماید به اینکه قسمتی لااقل، قسمتی بدون اینکه هیچ تأثیری داشته باشه در کم کردن آخرت، قسمتی از عقوبتها، از مکافاتها، از نتیجه اعمال انسانها در همین دنیا به انسانها میرسد. آیا خبر و داستان ملتها و امتهایی که قبل از اینها، قبل از شما بوده است، قبل از اینها بوده است، خبر اینها، تاریخ اینها، سرگذشت اینها به اطلاع ما نرسیده؟ یعنی این راه غلطی که اینها میروند که پیغمبر اکرم و همه انبیا میان برای این که مردم را نجات بدهند، این راهی است که در دنیا عاقبت سو میدارد. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیا نرسیده از اونها خبر کافرانی که قبل از اونها بودند؟ فذاقوا وبال امرهم، که اینها چگونه چشیدند عاقبت کار خودشون را، نتیجه سوء اعمال سوء خودشون را در همین دنیا، در همین دادگاه الهی. بعد این سوال مطرح میشه، خب دیگه پس اینا کارشون تموم شد، حسابشون همینجا رسیدن دیگه، تموم شد؟ نه، ولهم عذاب علیم، عذاب درد.